رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر. شنونده سحرخیزی رادیوی آزادی، تا این سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهری پراگا همراهی میکنم. روز اولی هفته دوشنبه است، امروز 22 ایونی سال 2009 میلادی و امیدواریم روز و هفته خوبی را پیش رو داشته باشید. سلام با یکایی که شما و در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. عبدالقیم قیمزاد هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت 6 بامداد است و در ابتدای برنامه با اجازه شما نگاه می اندازیم به اخبار مهم این ساعت.
و شروع میکنیم از ایران. پلیس تهران اعلام کرد بیشتر از 450 نفر از تظاهرگران را در راهپیمایی های روز شنبه در شهر تهران دستگیر کردند. خبرگزاری مهر از بیانیه اداره پلیس نقل قول کرده است که این 457 نفر آشوبگر در زیان رسانیدن به مالکیت دولتی متهم می شوند. پیشتر از این پلیس ایران خبر داد که در جریان تظاهرات روز یکشنبه دست کم 10 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. عین حال میرحسین موسوی نامزد به مقام ریاست جمهوری ایران از طرفدارانش خواست با خویشتنداری به تظاهراتشان ادامه دهند. وی در بیانیه خود گفته است که اعتراض به دروغ و تقلب حق مردم است.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید مقامات ایرانی دست کم 24 خبرنگار و بلاگنویس را در پی وقایع بعد از انتخابات یک هفته اخیر بازداشت کردند. به گفته این سازمان خبرنگاران برای رهبریت ایران یک هدف اولویتناک بوده است. در میان بازداشت شدگان رئیس اتحادیه خبرنگاران ایران و خبرنگار مجله نیوزویک نیز هستند. پیشتر از این مقامات ایران از خبرنگار بی بی سی خواستند این کشور را ترک کند. ایران رسانه‌های خارجی را نمی‌گذارد تا تظاهرات در این کشور را انعکاس کنند.
عراق روز یکشنبه نیز شاهد حمله و خونریزی شد. شورشیان در دو شهری سرحالی ترین کشور بغداد و موصل 9 کارمند پلیس را با ضربه گلوله کشتند. 6 نفر مامور پلیس را روز شنبه هنگام گشت زنیشان در شهر بغداد به هلاکت رسانیدند. یک تن دیگر آنها روز یکشنبه در شهر موصل از دست شورشیان کشته شد. همچنین بر اثر ترکش یک بمب کناری را یک غیر نظامی عراقی هلاک و 3 تن دیگر از جمله یک کارمند پلیس مجروح شد. یک روز پیشتر این حمله ها انفجار ماشینی بمب گذاری شده در نزدیک شهر کرکوک عراق 67 نفر را هلاک و تقریبا 200 تن دیگر را مجروح کرد.
سراج الدین اصلوف سفیر تاجیکستان در سازمان ملل در یک نشست این سازمان خواستار کمک کشورهای ثروتمند در امر استفاده درست منابع انرژی احیا شونده شده است. سراج الدین اصلوف در مکالمه دایر به استفاده از منابع احیا شونده انرژی گفته است در صورت استفاده مؤثر منابع عظیم هیدرو انرژی کشور مشکلات فراوان نیروی برق در تاجیکستان رفع خواهد شد. و گفته ایوی دیگر منبع مهم نیروی آفتاب است که در تاجیکستان آفتابی نهایت کم استفاده می شود. به گفته ای اصل سازمان های بین المللی و کشورهای ثروتمند باید در راه دسترسی کشورهای کم بضاعت به فناوری های نوین کمک کنند.
ارتش پاکستان میگوید 27 جنگجوی طالب را در شمال و غرب این کشور روز یکشنبه کشتند. 7 تندرو دیگری طالب را گروه های مسلح خود دفاع روستاهای پاکستانی محو کردند. نیروهای دولتی پاکستان که در پی محو بیت الله محسود فرماندهی طالبان هستند، حمله ها به موضع های طالبان در ولایت وزیرستان جنوبی را افزایش دادند. با اوج گرفتن خشونت در پاکستان، رئیس جمهور آصف علی زرداری گفت تمام مردم کشورش از نبرد برای محو تندروان حمایت می کنند.
حکومت پرتغال گفته است که 2 و یا 3 بندی گوانتانامو را پس از رها شدنشان خواهد پذیرفت. لویش امادو وزیر امور خارجه پرتغال گفته است کشورش برای پذیرفتن آن بندیان باید اجرای مقررات داخلی مربوط را شروع کند. پیشتر از این بیانیه لویش امادو با فرستاده خاص حکومت آمریکا دانیل فرید ملاقات داشت که اخیری مسئول بستن بازداشتگاه بدنام شده گوانتانامو است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که میخواهد تا آخر همین سال گوانتانامو را ببندد از کشورهای اروپایی تقاضا کرده است بعضی از 229 محبوسان گوانتانامو را بپذیرند.
و شنونده ارجمند، این آخرین خبر بود در بخش اولی مجله بامدادی، و برای دریافتی اخبار بیشتر لطفاً سری بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و پیش از شنیدنی گزارش ها و صحبت دایر به تحولات امروز جهان و تاجیکستان ببینیم امروز چگونه هوا ما و شما را انتظار است. اداره هواشناسی میگوید که امروز در اکثر مناطق تاجیکستان هوای آفتابی و گرم خواهد بود. در پایتخت حرارت از 33 تا 35 درجه خواهد رسید. در ولایت سغد و خطلان حرارت بالاتر میرود و از 33 تا به 38 درجه میرسد. البته بدخشان کوهی به این اندازه گرم نمیشود و هوای معتدلی از 25 تا 30 درجه ای در وادی های این ولایت حکم فرما میشود. در نواحی تابع مرکز هوا از 31 تا 34 درجه گرم خواهد شد.
و یعنی طوری عبدالقیوم گفت، پس از ماهای پربارش بهاری و اول تابستان واقعی در تاجیکستان فرا رسیده است و هوای داغ و حرارت مقرری 30 درجه در ماه ایون هم. خب اکنون شنونده ارجمند رو بیاریم به موضوع های داغ سیاسی و اجتماعی امروز جهان و تاجیکستان.
میرحسین موسوی، نامزد شکست خورده در انتخابات ایران، میگوید تظاهرات علیه دروغ و تقلب حقی مردم است.
فساد عمیق در دولت تاجیکستان، ظاهراتی که جامعه تاجیکستان از آن به شدت رنج میکشد.
بانک های تاجیکستان برای جلب هرچی بیشتری مشتریان اصول های بانکداری اسلامی را براه میاندازند.
تحلیلگر تاجیک میگوید پراکندگی احزاب سیاسی و نفوذ کمی آنها در جامعه آنها را نگران کرده است. و خوب شروع میکنیم با تحولات ایران که چشم جهانیان به آن کشور دوخته شده است. با گذشت تقریبا ده روز از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران، تظاهرات علیه نتیجه های آن هنوز هم ادامه دارد. طوری در خبرها هم گفتیم بر اثر تظاهرات که به خشونت هم پیچید، دست کم تا کنون 10 نفر به هلاکت رسیدند. شبه بیرحمانه برخورد با تظاهرگران که در نوارهای زیادی در اینترنت به چشم رسد، سبب انتقادات شدیدی رفتاری ماموران امنیتی ایران شد که گفتند با صراحت از هر گونه تظاهراتی با گفته ماموران امنیتی غیر قانونی جلوگیری میکنند.
کلتکوبی های بیرحمانه و حتی تیراندازی پراکنده به سوی بعضی از تظاهرگران که در وبسایت های اینترنتی زیادی میبینیم، مایه خشم مردم و بعضی از سیاستمداران بلندپایه خود ایران شده است. نتیجه های انتخابات و اینگونه برخورد با مردم ناراضی در ایران، حتی اختلافات در میان روحانیان حاکم بر خود ایران را عمیق‌تر کرده است که حالا این کشور یکی از بحران های سخت‌ترین پس از انقلاب اسلامی را پشت سر میکند. خب دیگر بیش از این نمیگیم و گوش میدهیم به گزارش لطیفی خبرنگار رادیو آزادی که در این باره جزئیات بیشتر دارد.
سرور مخالفین ایران میرحسین موسوی دیروز از طرفدارانش دعوت نمود به اعتراضهایشون به نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ادامه دهند. تحلیلگران این دعوت ای را همچون چالش اصلی به رهبریت جمهوری اسلامی ارزیابی میکنند. بنا به خبرها، شام یکشنبه 21 ایون در منطقه شمالی شهر تهران صدای تیرپرانی به گوش می رسید و چرخبال های نظامی در فضا پرواز می کردند. در این منطقه شهر جانبداران سابق نخست وزیر کشور و رقیب محمود احمدی نژاد در انتخابات به نهایت زیادند. در بیانیه موسوی به طرفدارانش که در سمونه اینترنتیش به چاپ رسیده است آمده است، اعتراض به فریب و تقلب حق شماست. با وجود این موسوی از جانبدارانش دعوت کرد هنگام تظاهرات خشتنداری نشان بدهند، چون که نمیخواهد نیروهای انتظامی کشور کسی را به قتل رسانند. این در حالی است که در درگیری های اعتراضگران و نیروهای پلیس روز شنبه 20 ایون حداقل 10 نفر کشته شد و موسوی گفت که کشتار و بازداشت های دست جمعی طرفدارانش میان جامعه و نیروهای انتظامی کشور اختلاف ایجاد خواهد کرد. معاون رئیس پلیس شهر احمد رضا رادان 20 ایون گفت که تمام راهپیمایی‌ها و اعتراض‌ها غیر قانونی اند و نیروهای انتظامی برای به اعتدال آوردن وضع چاره‌های سخت خواهند دید.
گونه تجمع و ایراد به شکل انتخابات از طریق غیر قانونی نبایستی شکل بگیره. نیروی انتظامی حتما با قوت برخورد خواهد کرد با هر گونه تجمع، با هر گونه اعتراضی، و قطعا مسیر بایستی مسیر قانونی باشد برای این نوع تجمعات، این نوع اعتراضات که یه عده‌ای دارن طراحی میکنن.
در نتیجه انتخابات 12 ایون رئیس جمهور احمدی نژاد در مقامش باقی ماند و این باعث سرزدن اعتراض ها و نارامی های گشت که همچین بزرگترین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 ارزیابی می شود. مقامات اعتراضگران را تروریست و شورشیان اعلان نمودند. در ناحیه های شمالی تهران طرفداران موسوی از تاکتیک زمان انقلاب اسلامی استفاده برده با نشان اعتراض از بمب های بناها شعار می دادند. یکی از شاهدان عینی که از بردن نامش خودداری نمود گفت که صدای تیرپرانی را در ناحیه نیاوران شنیده است. دیگر خبر داد که تیرپرانی در منطقه زفرانیه به گوش می رسید. به نظر می رسد که با تیرپرانی مقامات می خواهند به اعتراض های غیر قانونی خاتمه دهند. حکومت به خبرنگاران خبرگزاری های خارجی اجازه نمی دهد به اعتراضگران نزدیک شوند. این در حالی است که سابق رئیس جمهور ایران محمد خاتمی گفت که میان روحانیان اصلاحات طلب مخالفت با رهبریت محافظه‌کار کشور افزوده است. در بیانیه خاتمی به روزنامه مهر آمده است که نگذاشتن مردم از اظهار خواست خود از راه‌های آسایشته پیامدهای خطرناک خواهد داشت. در حالی که رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای منع اعتراض‌ها و قبول نتیجه انتخابات را دستگیری کرد، آیت الله علی حسین منتظری روحانی دیگر اندیش گفته است که مقاومت به طلب مردم مقابل اسلام است. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که روز شنبه 20 ایون در نتیجه اعتراض ها در تهران 10 نفر کشته و بیش از 100 کس زخمی شدند. بنابر دیگر سرچشمه ها شماره کشته شدگان 13 نفر را تشکیل می دهد. طبق خبرهای مطبوعاتی رسمی هنگام اعتراض های روز شنبه دختر سابق پرزیدنت ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی فیروزه بازداشت شده و بعد مدت کوتاه رها شده است. این در حالی است که وزیر کارهای خارجه بریتانیا دیوید میلیباند پیروزی احمدی نژاد را انکار کرد و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل از مقامات ایران دعوت نمود که به اعتراض های آسایشته اجازه دهند و رای ها را از نو شمارند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
بله لطیفی لطیفی از تحولات اخیر ایران می گفت و برای دیدن عکس و ویدیو از حادثه های بعد از انتخابات بحث برانگیز 12 ایون در ایران سر بزنید به وبسایت ما ozodi.org و یا ozodi.tj.
و ضمناً شنونده ارجمند از طریق این وبسایت فکر و نظر خود را دایر به وضع ایران به ما بفرستید. آن گونه که محمود یک کاربر وبسایت رادیو آزادی فرستاده است، محمود نوشته است: تمام جنگ و جدالی که امروز در ایران میبینیم نتیجه اداره نادرست و یک طرفه محمود احمدی نژاد و رهبری عالی ایران است. یگان دولت غربی اینجا دخالتی ندارد. خامنه ای نمیخواهد قدرت به دست اصلاح طلبان افتد، برای همین از جایگاهش حمایت میکنند، نوشته است محمود.
بله، و یک کاربری دیگری وبسایت رادیو آزادی نوشته است که دشمن ایرانی ها را به آسیای هلاکت میاندازد و از این رو هوشیار باشند. خوب شنونده ارجمند، شما هم فکر و اندیشه خود را بنویسید و بفرستید. ozodi.org و یا ozodi.tj وبسایت بخشی تاجیکی رادیوی آزادی است. خب، اینجا یک آگهی کوتاه میشنویم و برمیگردیم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را همزمان و مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. خطا نمیکنیم که اگر بگوییم رشوه‌خوری در مقامات چی در سطح‌های پایانی و یا بالایی در تاجیکستان یکی از موضوعهایی است که بیشتر از دیگر موضوعها در میان مردم بحث میشود. بر اساس یک پژوهش، دولت و سازمان ملل رشوه‌خوری در جامعه تاجیکستان به حدی رسیده است که دیگر مردم فکر میکنند برای هر کار به هر اداره که بروید باید رشوه دهید. هرچند آن را مردم رشوه نمی دانند، تنها واسطه می دانند که در اجرای زود و خوبتری کار شما مساعدت می کنند.
بله، و واقعا در همان پژوهش و یا نظرخواهی افکار عموم دایر به رشوه خوری که عبدالقیوم یاد کرد، حتی مثال آورده می شود که مثلا در این یا آن ناحیه کشور راه های رشوه دادن را چگونه تصویر می کنند. مثلا دهان شیرین کردن یا دولیه دادن با یک پیاله چای دعوت کردن و از این گونه تعبیرهای عجیب و غریب. خب حالا در گزارشی که از فرهاد میلاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه میشنویم، عاقبت فسادکاری گسترده در این آن کشور تا کجا میتواند برساند؟
کارشناسان در مورد فساد زدگی تاجیکستان نظر یکسان ندارند. ایده میگویند که در حکومت این کشور کم کسان دست به فساد میزنند و ایده دیگر برانند که فساد و حکومت تاجیکستان دوگانه کند. سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید تعریف ها در سطح بین الملل درباره فساد زدگی حکومت تاجیکستان صحت ندارند، زیرا مثلا خود اونیز کارمند این حکومت است، اما امکان دست زدن به فساد در کارخانه اون نیست و همین طور اکثر کارمندان حکومتی در چنین وضع اند. آقای سفروف یک سخن والتر فیلسوف فرانسوی را مثال آورد که میگوید فرشته هم اگر به مقام رسید چنگال میبرارد.
آقای چنگال میبرارد و همون چنگالش استفاده میکند. از این سبب هستند مردمی که چون به وظیفه آمدند حتما کوشش میکنند که از وی بر روی کیسهشان فایده گیرند. لیکن پستی اخلاق نشان میدهد همچون شهروند و همچون گوییم که کارمند دولتی. کارمند دولتی باید پیش از همه درباره عموماً ایمیجی هم دولتی خودش فکر کند. یعنی کار دولت باید برای او همچون ننگ و ناموس باشد.
کارشناسان میگویند در کشوری فقیر که مثل تاجیکستان صنف میانه ندارد، تا رفت ترقش میان قشر اقلیت سروزمند و قشر اکثریت نادار اهالی زیاد می شود و این حال بدون دسترسی بیشتر اولی به فساد دست نمی دهد. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی می گوید در حال حاضر فساد آنگونه که قبلا بود آشکار نیست، اما آن چهره هایی که در دوران اوج فساد بودند سر قدرت هستند.
در طول دراز مدت بعضی از چهره ها نابسته از آن که اونها در کروپسیا به طور اکتالوگی گرفتار هستند یا به این عمل دچار شدن یا نه، در ذهن مردم یک حالت یک میراث از اون دوره را تلقین میکنند با بودن خود. برای همین شاید اصلا بعضی از مقامات بلندپایه‌ای که همچون مسئولی دوره اوج کروپسیا بودند و از آن هم هستند، شاید اینها تغییر یابند که یک چهره های تازهی که در نگاه مردم هم تازه هم روی صحنه بیاید.
مقامات تاجیکستان جهت ریشه‌کن کردن فساد در کشور یک آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد را تشکیل دادند و با گذشت 3 سال از فعالیت این نهاد حرف و انتقادات درباره فساد زدگی تاجیکستان شدت میگیرند، زیرا این نهاد یگان مقام بلندپایه را حتی به درجه حاکم یک ناحیه تا به حال بازداشت نکرده است. اما طی 10 سال اخیر یک قطار مقامداران وقت حکومت تاجیکستان از جمله یعقوب سلیموف، غفار میرزای محمد روزی اسکندر و غیره ها بازداشت شدند. در پرونده اشخاص ذکر شده هم اتهامات دست داشتن آنها در فساد وجود دارد، اما بیشتر قضیه آنها تا به حال سیاسی ارزیابی می شود. اخیراً پرونده های حاکم شاه تیلای، سرور سابق تاجیک ایر و محمد نظر صالحوف، وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان، سابق مقامداران و حتی اشخاص نزدیک به رئیس جمهوری این کشور نیز رسانه‌ای شد که در فساد دست داشتند. این هم در حالی است که از متهم شدن مرادعلی علی مردان، سابق رئیس بانک ملی و حالا معاون سروزیر تاجیکستان، به برهدر خرج کردن 850 میلیون دلار چند ماه می‌گذرد، اما مفسوف هنوز سری کار است. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید فساد و حکومت تاجیکستان دوگانه هستند و افزود حتی بهترین متخصص در حکومت تاجیکستان اگر در فساد دست نداشته باشد نانی خوردن نمییابد. آقای شبدالوف افزود بازداشت پرونده های منصبداران سابق هم با صلاح دید و ضرورت صورت میگیرند، یعنی هر کس قوانین این ساختار را ویران کرد عاقبتش همین میشود. آقای شبدالوف گفت عیب در ساختار موجوده تاجیکستان است که اگر فساد کرده نتوانی نابود میشوی.
فساد چه سر میشود؟ جای سر میشود که چیز خصوصی هست و برای خصوصی حل نمیشود، او را با شروع میکنند و رشوه و مدر چیزهای دیگر حلف هست کردن طلبات غیر قانونی خود.
کارشناسان میگویند بازداشت پرونده های اشخاص بلند منصب در تاجیکستان با آن وجود که بر پایه فساد به وجود می آیند در اصل دلیل های دیگر دارند. آنها میگویند این بازداشت پرونده ها بیشتر به مبارزه های پسیپردگی یا روی راست سیاسی، مخالفت منافع گروه های علاهیده و دیگر عوامل در کشور وابستند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
فسادکاری در تاجیکستان ظهوراتی که باعث وسیع‌تر شدن شکاف در میان جامعه شده است، یعنی افسودن ثروت یک گروه خرد و کمبیزاعت‌تر شدن گروه دیگر که ادامه‌ی چنین روند به امنیت هر کشور تهدید می‌کند.
و ضمناً عادلانه می‌شود اگر نگوییم که حکومت تاجیکستان وعده داده است جهت مبارزه با فسادکاری تدابیری ضروری را روی دست می‌گیرد و از جمله طوری در گزارش هم شنیدیم اجانسی مبارزه با فسادکاری و نظارت مالی را تقریبا دو سال پیش محض به خاطر مبارزه با فسادکاری تأسیس داده است، هرچند بسیاری ها فعالیت این نهادی جوان را چندان سرحاصل نمی‌دانند. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. ساعت در شهری پراگ 3:20 دقیقه شد و در شهری دوشنبه هم 6:20 دقیقه، تقریبا 21 دقیقه.
و طاهر عزیز، با اجازه شما اینجا یک نگاهی می اندازیم به عنوان خبرهای مهم ساعت و بعداً ترانه می شنیم و سپس برمی گردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
بله. پلیس ایران می گوید در تظاهرات روز شنبه در تهران صدها نفر را بازداشت کرده است.
سفیر تاجیکستان در سازمان ملل خواستار کمک در امر بهره برداری از منابع انرژی کشور شد.
در عراق روز یکشنبه خشونت و خونریزی صورت گرفت.
ده ها جنگجوی طالبی را در پاکستان کشته اند.
یه روز سراب من و خواب من و شراب من تو بودی و تو، امروز شهاب من و تاب من و عذاب من تو غزبی و تو، یه روز بحار من و یار من و قرار من تو بودی و تو، امروز خزان من و زمان من و زیان من تو غزبی و تو. ستاره ها رو شمردم نیومدی و نمردم، بیا که جون نسپردم، بیا که جون نسپردم، میونه گریه دویدم غباب عشق رو دریدم، ندیدمت که ندیدم، ندیدمت که ندیدم، یه روز سراب من خواب من شراب من تو بودی و تو، امروز شهاب من و تاب من و عذاب من تو غزلی و تو، یه روز بهار من و یار من و قرار من تو بودی و تو، امروز خزان من و زمان من و زیان من تو غزلی و تو. یه رو سراب من، خواب من، شراب من، تو بودی و تو. امروز شهاب من و تاب من و عذاب من، تو هستی و تو. یه روز بهار من، یار من.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا نگاه به عنوان چندی از گزارش‌های بعدی برنامه.
بانک‌های محتاج مزاج در تاجیکستان راه‌های نوی غیر معمولی را برای توسعه فعالیتشان پیش می‌کنند.
شکایت کارشناسی شناخته از فعالیت احزاب پراکنده تاجیکستان و نفوذ کمیون‌ها در میان جامعه.
پاسخ غیر مقرری کشاورزان رشت به مقامات رسمی در مورد پله پروری.
حکومت تاجیکستان کواتا برای قبول دانشجویان بدخشانی را زیاد کرده است.
تاجیک صادرات بانک، یکی از بانک های بزرگی تجارتی تاجیکستان، از بانک ملی خواسته است تا به آنها برای راه اندازی نظام اسلامی بانکداری اجازه دهد. کارشناسان میگویند در شرایط بحران جهانی مالی، نظام اسلامی بانکداری در قیاس با نظام های موجوده با اعتماد و بی‌ضرر میباشد.
و در تاجیکستان بانک های مختلف فعالیت میکنند، اما نظام اسلامی بانکداری در هیچ یک از آنها جاری نشده است و تاجیک صادرات بانک میگوید نخستین بانک خواهد شد که به چنین نظام فعالیت رو میارد. این موضوع را زرنگیز نوروز شاه خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه پیگیری کرده است.
تاجیک صادرات بانک تصمیم دارد از تجربه بانک های اسلامی کار بگیرد. تاجدین پیروف مدیر شعبه مؤسسان تاجیک صادرات بانک استفاده نظام اسلامی بانکی را در شرایط بحران مالیوی موفق ترین شیوه کار ارزیابی میکند. او میگوید تاسیس شعبه های بانکی اسلامی میتوانند سرمایه بانک را در یک سال تا به 35-40 درصد افزایش دهد.
ضرر ندیدن بانک اسلامی در این بحران. مثلا در بانک انعنایی میگوید که فویست مته یا تمام. من عاقبتش چیشی بحران اقتصادی بانک که هزارها سال عمر داشتن از بین رفتن. در بانک اسلامی خیلی نیست. من بانک اسلامی چیکار میکنن؟ بینا را میخرد، من خانه را 10 میلیون، فروشش چیکار میگن؟ فویز نمیموند. خانه را میخرد 10 میلیون و ما و شما و دیگر را 15 میلیون میفروشد. خانه بانک هست. اگر که من مولی من تو 15 من فویز نتیم 15 میلیون مده میتیم. من همیسه تقسیم میکنن، هر یک گودان میخرد خانشه به فویز میشد. بعد همون اویست 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 میفروشد، هم فویده بانک میشد. اگر فویده نشید مثلا پسید نه مجبور نمیکنن کشیده نمیگیره نه که نه بلو رفت تقسیم میشد.
برای شروع کار با استفاده از اصول بانکداری اسلامی و تاسیس چنین شعبه ها در نزد تاجیک صادرات بانک همه حجت و سندها تهیه شده است و مسئولین این بانک منتظر تصدیق و پاسخ بانک ملی هستند. اما عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در این باره گفت
تا هنوز یک مراجعه یا نامه از جانب جمعیت سهامی کشاورزی تاجیک صادرات بانک عاید تشکیل و بانک ملی وارد نشده است و در صورت وارد شدن شما حتما از جانب ریاست که دارای دخلدار بانک ملی بررسی میشن و تصمیم ضروری قبول کرده خواهد شد.
استفاده از اصول بانکی اسلامی در تاجیکستان در حال پیشنهاد و بررسی میشود که چندی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان و قرغیزستان علاقه به تهیه زمینه حقوقی فعالیت نهادهای مالی اسلامی از جمله بانکهای اسلامی آغاز کردند. همین طور بانکداری اسلامی که در قیاس با بانکهای معمولی از مشتری ربا یا مفاد طلب نمیکند در اکثر ممالک غربی نیز اجازه داده شده است. قبلا حاجی محمد عمر رفیق چنوس و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان هم جاری نمودن نظام اسلامی بانکی را در کشور پیشنهاد کرده بود. آقای عمرف میگوید تشکیل بانک های اسلامی در تاجیکستان در شرایط بحران مالی جهانی اقدامی خوب است، زیرا مردم هم در فایده و هم در ضرر اشتراک نموده مبلغ هایشان را میگیرند.
در فعالیت بانک هایی که از روی پرینسیپ های سوسخوری این کنانوی کار میکنند، چنین پیوستگی منفیت ها دیده نمیشود. مثلا هم بانک و هم قرضگرنده در شرایط عملیات بانک های اسلامی منفیت داره میباشند که تشکیلاتی که یا شرکتی که قرض بگیرد همین قرض را با ثمرتر استفاده دارد و دارای سطح بلندی فایده گردد.
مسئولین انجمن بانک های تاجیکستان میگویند آنها چندین مراتب مصاحبه به حکومت تاجیکستان برای تشکیل نظام بانکی اسلامی در این کشور پیشنهاداتی را نمودند، اما تا به حال در این زمینه واکنش صورت نگرفته است. ولری کیم، یک مسئول انجمن بانک‌های تاجیکستان، میگوید تاجیکستان میتواند با استفاده از ذخیره‌های داخلی خود چنین بانک‌ها را تشکیل کند.
وقتی که یک بانک از تجربه بانکداری اسلامی استفاده کرد، آن بعداً به دیگر بانک ها انتقال می‌یابد. با در نظر داشت شرایط فعلی، تأثیر بحران مالی جهانی و توان ناکافی مالی تاجیکستان، بانک های این کشور ضرور است از راه بازدهی های سبک و بالا بردن حجم سرمایه گذاری ها کار بگیرد.
باید گفت کاربری از نظام بانک های اسلامی در جهان از سال 1960 شروع شده است و جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهاییست که بانک اسلامی رشد را تأسیس داده است. برخی از تحلیل ها نشان دادند که بانک های اسلامی در قیاس به نظام بانکداری معمولی سودآورتر هستند، اما گروهی از تحلیلگران میگویند ادامه بحران و پایان رفتن قیمت ها در ساحاتی که شریعت سرمایه گذاری اش را اجازت میداد میتواند برای بانک های اسلامی نیز در آینده روز سیاه بیارد.
تصمیم تاجیک صادرات بانک در مورد راه اندازی نظام اسلامی بانکداری
و گزارش دیگری که هم در مجله بامدادی داریم اقتصادی است، ولی از وادی رشت، وادی کشاورزی تاجیکستان. در این منطقه مقامات رسمی با یک درخواست خود از مردم بعضی از روستاها جوابی رد گرفتند که واقعا غیر عادی است. ساکنان این روستاهای رشت میگویند پرورش پله را که پیشتر با مایل تام انجام میدادند دیگر نمیخوان، زیرا واحدهای کشاورزی در عوض زحمت میان شکن پله پروری با آنها پول ناچیز میدهند. این گزارش جالب را محمود شادی، خبرنگار رادیوی آزادی از وادی رشت، فرستاده است.
ساکنان دهی کفترگذر ناحیه نوراباد پیشنهاد اداره پله این ناحیه را در مورد پرورش کرمک رد کردند. مردم این ده میگویند شغل مذکور هرچند که مصرفات آنها را برآورده نمی‌سازد، اما در دو سه سال اخیر مزد مهنت خود را نگرفتند. اعظم جان عبدالشهیدوف، ساکن کفترگذر، در این رابطه گفت:
یک سال 50 سیاسم کلتی میسید کرایی که دوده هم نداره کم خیلی، اما شغل هم توتا میزنی روی برای علوی هم خفایی ندارد. پار سال 45 کلو دادم با که 76 میشید تاله نگرسم آرسون.
در همین حال میرزا، ساکین دیگر این به میگوید در گذشته پیله پروری یک منبع خوبی درآمد بود که این زمان مردم در پروریش آن هوسمند نبودند.
پیله پروری در ساکین دهی ما در دوره سابق گذشتگیش همه سی پایدار بود، برای که یک خوجگی میداد 100 کیلو پیله 500 سوم شستگی میگرفت یک ساله کروکش نمیرسد.
با مشرف الدین صفیف، رئیس این دهه که مقامات پروریش پیله را سالی روان اجبارا بالایش بار کرده، میگوید در برابر نبود یگان امتیاز حتی انتقال این نوع محصولات به جای قبول با خراجات خود آنها صورت میگیرد.
موزیرا شاید زلال وارا اینجا با کانسامو دا کمش قتی 15 تی بزینه موچینا مریزی برای حق او رپتی هم پلی پلا دهمون میشوان بو شاید کی بو اوجا سوما به تاوج سوما نمیتن خوریا یا بشو سوما گرسن سول پلارش کا بکلا دیدم بگیم من 90 فروش از کس کرد بعد از کس کردن کی پلا نمیگه
مسئول و رئیس چی میگن
هول میشوان سومبره بعد میوریم تو بعد سول
اما تا جای وضعی موجوده در ناحیه دیگر این وادی رشت بهتر بوده است. با اطلاع میرزا رحیم سیدروف، یک مسئول این ریاست، آنها در نزد خواجگی های پیله پرور قرضدار نبوده و از 40 تنه یک سال پیش تولیدات 50 تنگی را امسال به نقشه گرفتند. مسئولین این نهاد گفتند پیله پروری در ذخیره سوزشواری برای ببرقی های زمستان و جلوگیری از بورش درختان توت مساعدت کرده است، اما برخی از مسئولین نیوایت‌های کشاورزی در ناحیه رشت میگویند همه سالا بالای آنها پرورش کرم ابریشم را اجباراً بار میکنند و اعتقاد اکثر آنها این ساحه خراجات پیله پرور را نمیپوشاند، زیرا یک کیلو پیله همگی از یک تا 1.5 سومانی خریداری میشود. اسکندر، یک ساکن رشت، در این رابطه گفت:
مصرفی که در توی بخ میبینیم همیشه نمیپوشاند، اکثر دی وقت برای و خواجگی های دهخانی به طریق مجبوری داده میشود. برای مثال 10 گرم تقسیم کرده میشود، از 10 گرم اگر 30 کیلو بسپوری کیلوش یک سوم.
اما مسئولین اداره های قبول و فروش پیله در منطقه رشت میگویند آنها در سپاریدن این نوع محصولات به چنین شرکت ها مشکل داشتند، زیرا به گفته آنها شرکت های خریدار مبالغ درست پرداخت نمی کردند. این در حالی است که برخی از صاحب نظران از نو شفافی های حرف میزنند که پیله پرور تا چند سال اخیر نمی میداند محصولاتی او در بازار چه ارزش داشته و از جانب اداره های قبول پیله با کدام نرخ فروخته می شود. اما بسیاری ها کارکرد وطنی پیله رو جهت پیشرفت این سوها مهم می خوانند، زیرا در عهد شوروی تنها در یک ناحیه رشت بیش از 150 تن پیله تولید می شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تا آغاز رسمی معرکه انتخابات نوبتی پارلمانی تاجیکستان چند ماهی به شمار باقی مانده است. احزاب سیاسی کشور هر کدام تلاش خواهند کرد در این معرکه شرکت و جانبداری مردم را به دست آورند. در تاجیکستان 8 حزب سیاسی عمل می کند، اما برخی از کارشناسان می گویند که با وجود ثبت نام رسمی این تعداد از سازمان های سیاسی در جامعه تاجیک بسیار حزبی هنوز جا نافتاده است و احزاب در حیات سیاسی نقش نوروشنی دارند. در ارتباط به نقش احزاب سیاسی و امکانات شانسی آنها برای وارد شدن به پارلمان آینده تاجیکستان صحبتی داشتم با سهراب شریفوف، رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، و میگوید نظام بسیار حزبی در تاجیکستان تنها در عرفه شکل گرفتن است.
نقش حزب‌های سیاسی در جمعیت ما تا امروز برای من خودم نامعلوم است. از اصلا اون حزب‌هایی که 15 سال 20 سال وجود دارند تا حاضر قشاق هستند، تا حاضر نوده برو هستند. ممکن است که قانون‌ها و نظر قانون‌ها را نسبت به این یا اون پروسس‌هایی که امروز در سیستم حزبی جمهوری با وجود آمده است ممکن یکون نظری دیگر داشته باشیم. ممکن قانون‌ها را قبول کنیم که سنعی مبلغ از جنبی دولت به بعضی حزب و دیهم که اونها فعالتر شوند.
ببینید بعضی حزب های سیاسی تاجیکستان نظرشون این است که انتخابات ها در تاجیکستان با قانون شکنی های زیاد صورت میگیرد و اساسا حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که امروز در سر قدرت هست با استفاده از ذخیره های حاکمیت انتخابات ها را با منفعت خود نتیجه گیری میکند. نظر شما چی است؟
حزب کمونیست که نمایندهاش کمتر شده است، این چیزی ابجکتیوی می باشد. سال تا سال موقع حزب کمونیست در جمعیت تاجیکستان سوس می شود و با قوت نیست. حزب نهضت اسلام که امروز به نفوذ حزب کمونیست رسیده است این هیچی ندارد. حزب کمونیست که عقب می رود و عامل های رگرسیوی دارد این عیب حکومت است نیست، عیب سیاست حزب کمونیست است که آنها نمی توانند نماینده های نوی دولت تاجیک را به خود جلب کنند. شهروندان دویم آن که حزب نهضت اسلام می بخشد از 7-10% اهالی تاجیکستان زیاد آواز ندارد. تحقیقات های علمی و تحقیقات های نشان می دهند که مردم تاجیک طرفدار حزب نهضت اسلام نیست. اون فکتی که آنها مثل این یا اون طرف سیاستی حکومت تنقید میکنند مردم تاجیک، لیکن در وقتی انتخابات آنها به حزب خلق دموکراتی آواز میدهند این پوشیده نیست، برای که آنها بغیر از این حزب یگان حزبی که با نام پرزیدنت پیوسته است دیگر حزب رو نمیدونند و شناخته هم نمیخواهند. باور ندارند که این حزب منفیت های مردم و خلق تاجیک حمایت کرده می تواند. که این حزب های بینیستی دعوی در پرلمان اشتراک کردن دارند، آنها دارند. من دیگر حزب ها رو می گویم، حزب های سوسیال دموکراتی می گویم، حزب های سوسیالیستی، حزب های اگراری و غیره و اون حزب های حزب دموکراتی و اون حزب هایی که امروز در پرلمان جای ندارند می گیریم. مردم تاجیک نمی تواند این گونه حزب ها رو. ممکن که حزب دموکراتی کم و بیش در بعضی رایون های نوعی تابعی جمهوری شناس باشد، در پایتخت شناس باشد، در دیگر جای آنها شناس نیستند. حزب سوسیال دموکراتی تماما در نوعی جمهوری بغیر یک دو رایونی ولایت بدخشان گویم و شهر دوشنبه در هیچ جا نمیدانند.
شما در یک سخنرانی خود از فعالیت نامؤثر احزاب دیرتر تشکیل شده گفتید و اشاره کردید که آنها نتوانستند توقعات دولت را برآورده سازند. یعنی منظورتان چی بود؟ یعنی این حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی نتوانستند در جامعه مقام پیدا کنند؟
من در یک میزی مدور احتمالاً گفته بودم که اگر که مبارزه سیاسی در جمهوری ضعیف گردیده باشد، دولت حقوق دارد که حزبوی سنعی تشکیل کنند در جمعیت. لیکن من نسبت به هیچ بی اگراری و هیچ بی رشد اقتصادی در این مسئله هیچ چیز نگفتم و من نمیدونم آنها نیستند. من در میز مدور آنها رو وا میخورم، لیدری آنها رو با آنها گپ میزنم و آنها در سیاست تاجیکستان جای معینی رو دارند و من فکر نمیکنم که آنها محتاج حکومت هستند یا نیستند، نمیدونم، لیکن آنها در سیستم سیاسی تاجیکستان جای مشخص خود را دارند.
ببینید مثلا انتخابات نوبتی پارلمانی در تاجیکستان تا چند ماه دیگر رسما یعنی معرکه های انتخاباتی شروع می شوند. خب به فکر شما شانس احزاب سیاسی برای وارد شدن به پارلمان آینده چگونه است؟ یعنی کدام حزب بیشتر شانس دارند؟
من فکر میکنم که اون حزبایی که این روز در پارلمان هستند آنها میگذرند، امکانیت کلان دارند برای گذشتن، یعنی که حزب خلقی دموکراتی، حزب کمونیستی ممکنم ضعیفتر شود، ممکنم از یک دو دپوتات را ممکن گم کند، یعنی که تا همین بودگیش تا حد امروزه پاییز امروزه اینکاسی رو در پارلمان پیدا شدند، حزب نهضت هم از دو سه آدم زیادتر نمیشود در پارلمان، چون که آنها در جمعیت تیمو طرفداران خود رو خیلی هم کم دارن. ممکن است که حزبای دیگری دموکراتی به مانند حزب دموکراتی که حزب اگراری ممکن اگر آنها کارشون رو نستن، من فکر میکنم این دو حزب ممکن امکانیت دارند که یک دو نفر خود رو یا اینکه نماینده خود رو در مجلس نمایندگان پیدا کنند.
سهراب شریفوف رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان با مجله بامدادی رادیوی آزادی صحبت میکرد.
و شنونده ارجمند مجله بامدادی، این برنامه مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش میشود. من طوری سفر با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما هستیم. ساعت هم در دوشنبه 7:46 دقیقه میشود و در شهر پراگ 3:41 دقیقه شد. حالا نگاهی می اندازیم به سرخط خبرها، یک ترانه دیگر می شنویم و برمیگردیم برنامه را ادامه می دهیم. پلیس ایران می گوید در تظاهرات روزی شنبه در تهران صدها نفر را بازداشت کرده است.
سفیر تاجیکستان در سازمان ملل خواستار کمک در امر بهره برداری از منابع انرژی کشور شد.
در عراق روزی یک شنبه خشونت و خونریزی ادامه کرد.
ده ها جنگجوی طالب را در پاکستان کشته اند.
Yeah.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و اینجا سری میزنیم به بدخشان که مؤسسه های دولتیش محتاج متخصصان صاحب تجربه هستند. مثلا بیمارستان هاش محتاج طبیب و مؤسسه های دیگرش محتاج دیگر متخصصان. خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان میرزا جلال شاه جمال میگوید مقامات رسمی بنابر همین کمبودی متخصصان از حکومت خواستند بر اساس کوتا دانشجویان بیشتری را از این ولایت به دانشگاه های دولتی تاجیکستان بپذیرند.
برای نخستین بار یک نفر ختم کننده مکاتب بدخشان که در آزمون غالب میآید در دانشکده مناسبت های بین المللی مسکو تحصیل میکند. برای صاحب شدن به این گونه جای الاول 14 ختم کننده بهترین مکاتب ولایت تلاش میورزند. خورشید بهریف پدر یک داوطلب از نویش کوشم گفت
فرزند من هم داوطلب است و باعث خوشبختی است که یک اینستیتوت شهرت جهانی داشته به مانند مگیما امروز نظرش به سوی بدخشان باز کرده است.
با اطلاع اداره معارف ولایت 7 نفر داوطلب دیگر امتحان او را سپرده طبق کوتا در اساس سازشنامه بین روسیه و تاجیکستان برای شهروندان تاجیکستان در دانشکده او دیگر روسیه به تحصیل خواهم پرداخت. در همین حال به گفته سردار اداره معارف ولایت غریب شو غریب شویف برای تحصیل در دانشکده او اولی کشور 120 کوتا جدا گردیده است و گفت که اما فهرست کوتا پرزیدنت امسال با نظرداشت درخواست مقامات ولایت در مورد خارج نمودن اختصاص او نالازم از آن و ضرورت به متخصصانی که کمبودشان در منطقه دیدن احساس می شود پیشنهاد شده است. با گفته سردار اداره معارف اگر چند کوتا نمی تواند که مشکلات کمبود متخصصان را در منطقه حل کند، اما برای پر نمودن برخی از رشته های مهم جامعه با متخصص کمک می نماید.
با نظر داشتم که در تبابتگاه های ولایتی کادر های طبی نمی رسند، شماره یعنی کوتا در این سمت برای درخواست دادن به دانشگاه طبی تاجیکستان زیاد گردید. همچنین برای دو نمودن کوتا از روی فنی آمادگی دفاع حربی برای ما لازم است که ما من قانون دوباره اودوداری های عربی رو سر وقت اجرا کنیم و من مسئله دعوت به صف ارتش ملی رو تامین کنیم.
اما فهرست کوتا برای اولین بار با یک نفر داوطلب برای تحصیل در دانشگاه ملی از روی اختصاص آموزگار حقوق شناس امکانیت فراهم می سازد. سردار اداره معارف بدخشان میل رغبت نداشتن متخصصان جوان پس از ختم مکاتب عالی بزرگواشان را یکی از سبب اوی حل نشدن مشکلات کمبود متخصصان در مال او ارزیابی نمود و گفت که به مقصد رسیدگی به مشکلات دیوات دوردست در مورد نیازشان به متخصصان کمیسیه قبول مستقیما در مرکز جماعت اوی دیوات امتحان برگزار و متخصصان آینده را اتخاذ خواهد کرد.
تصمیم گرفتیم که اول پیش از ما در سطح مکتب اوی جماعت ها دور اول امین یعنی دو طلبان را انتخاب میکنیم، بعد از اون در سطح ناحیه و دور آخر دور سیوم یعنی در سطح ولایت میشود، یعنی اون نفرانی که از دو دور اول میگذرند نکم از 3 نفر دو طلب برای یک جوی انتخاب میشوند از جماعت های دور دست و وابسته به این اکنون یعنی اون گروه کره که در آیت 12 نفر از شهرشان به از مکتب های عالی میبینند با اشتراک نماینده ریاست معارف ولایت امتحان قبول میکنند. ما البته بسیار میخواهیم که این نفرهایی که تیپیکوتا برای خواندن میروند اونو باید برگردند و وابسته به این ما کوشش کرده استودیم که یعنی شرطنامه سه طرفه بسته شود و از دیگر طرف با سپرش رئیس ولایت آینده یعنی از این سوسر کرده ما یعنی دوام 5 سال خونش همین نفران اونها را خبر میگیریم همه وقت و کوشش میکنیم که برای اونو در محل هایشون امتیاز جاری کنیم تا که اونو برگردن.
به اطلاع اداره معارف بر اثر جنگ شهروندی صف دانشجویان در مکاتب عالی کشور به طور چشمگیر کاهش یافته افزایش این روند تا به حال مشاهده نشده است. کارشناسان میگویند که اما بنابر نبود شرایط مساعد برای زیست و تعلیم و تدریس و احساس مشکلات داخلشوی جهت طلب نمودن رشوت کوتای پرزیدنتی برای بیشتر داوطلبان ارزومند تحصیل در مکاتب عالی مرکز جمهوری از معلومات دوردست هنوز یگانه امید صاحب اختصاص شدن باقی میماند. میرزا جلال شجاع‌مول رادیو آزادی خورخ.
و گزارش دیگری برنامه هم با کسب و هنرمندی ارتباط میگیرد. زلفیه بهردینوه زنی 87 ساله خوجندی با آثار دستی خود نام در میان مردم این محل ها برآورده است. محل های ولایتی سوخت سوزنی های وی را اخلاصمندان به عنوان نمونه از نقش دستان هنرمندان تاجیک یا نمونه از هنری دستی به کشورهای دیگر نیز بردند. زمانی به وی گفتند از این هنر هم نان میابی و هم نام و امروز هم چنین است. پس زلفیه بهردین و این خانمی 87 ساله خوجندی چه طرز به این درجه رسیده است؟ در این باره گزارش داریم از معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند.
خاله زلفیه 87 ساله میگوید بیش از 70 سال عمرش را صرف هنری سوزنی و یا به اصطلاح هنرمندان خوجند کشیده دوزی کرده است. گذشت سالها قامت بالای زلفیه بهریدینوا را کمی خم کرده باشد هم، اما روشنی چشمانش کاسته نشده است، دستانش نمی لرزند و حاضر هم سوزنی می دوزد. وی در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که در جوانیش آخرهای سالهای چیلوم عصر گذشته یک وظیفه در آن زمان بسا پرمسئولیت سروری سازمان کمسمال در ولایت سغد را بر عهده داشت و همزمان چون سوزنی دوز بهترین هم نام برآورده بود، ولی هنوز راه آینده خود را انتخاب نکرده بود، یعنی نمی دانست به فعالیت حزبی مشغول می شود یا هنروری. خاله زوفیه می گوید اما یک هدایت بابا جان غفوروف دانشمند تاجیک که آن وقت به حیث کاتب اول کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان وظیفه سروری جمهوری را بر عهده داشت سبب گشت فعالیت حزبی را کنار گذاشته زندگی خود را به احیای هنر ملی تاجیکی سوزنی دوزی ببخشد.
بابا جان غفوروف پیش از این کن من نغز می شناختن منم بسیار جا بینن البته پسپاس می کرن. آخر به سنا کسیدن که با یک چیز دیگر از شما التماس دارم. هم مرمت چه گفتیم اما گجایی که نباشد کار کنید و همین سوزین دوستانه نپردهید. این گپی آن کسیم هیچ از یاد من تا حاضرم فراموش نمیشود.
چون این نقل میکند زلفیه بهریدین و سوزنی دوزی 87 ساله شهری خوجند. به گفته او بابا جان غفوروف تقریبا 70 سال مقدم زمانی که رهبر دولت تاجیکستان بود و وی گفته بود که به هنر ملی سوزنی دوزی مشغول گردد هم نام خواهد یافت و هم نام. در حقیقت اکنون در ابتدای عصر نو و هزاره نو در خوجند کم کسان یاد دارند که زلفیه بهریدینوا 87 ساله زمان سروری کمسمالانی ولایت سغد را بر عهده داشت، اما امروز بسیاری ها او را همچون بهترین سوزنی دوز ولایت سغد میشناسند. خورشیده صادق و یکی از شاگردان او میگوید
سوزنی هایی که زلفی بهریدینوا از 15 سالگی دوختن و بین این 60-65 سالی که اون کس محنت کردن زیاده از 300 می باشد و در تمام دنیا پهن شدگی. بسیاری ها در کلکسی خود نگاه می دارن، در بسیار موزه های دنیا گذاشته شده است. بسیاری ها تا حالا کاری زلفی بهریدینوا رو آموختن می خواهند.
خورشید صادق و ساکنی شهری خوجند صحبت میکرد. زلفیه بهریدینوا 87 ساله میگوید هنر سوزنی دوزی را در خردسالی از خاله اش و کشیدن نقش های سوزنی را از پدرش آموخته است. آنها هنرمندان اولادی بودند. پدرش در سالهای 40 و 50 عصر گذشته در تئاتر اکادمی درام شهری خوجند امروز به نام کمال خوجندی به حیث رسام و آرایشگر کار میکرد.
من به همه هنر از دوری عقلم شناختم که دخترچه جوان بودم و بسیار سوزن و ابریشم با همه ها کار کردن دوست می داشتم. جای نمازم دختگی، سوزنی هم دختگی، بایرقم سویتی وزیران با دخت دادگی من وقت شنده دستگی.
زلفیه بهریدینوا سوزنی دوزی 87 ساله سعودی صحبت نکرد. در شهر خوجند در زمینه سازمان جمعیتی فتح مکتب سوزنی خانم بهریدینوا تأسیس یافته است. عثمان حامیدوف سرور این مکتب میگوید در آن نورسان و جوان دختران اسرار هنر سوزنی سغد را از خود میکنند.
این نموده کشیده دوزی زلفی بهریدینوا از استراوشان از کشیده دوزی اسفرا کونی مودون و دیگر ناحیه های و دیگر منطقه های تاجیکستان ما فرقیت بسیار دارد. این از بین رفته ساده بود. بسیار خوب شد که در نتیجه انتخاب کردن 14-15 نفر دختران 5-6 نفر دختران هنرهای دستی کشیده دوزی از دست معلم ها آموختند.
عثمان حامیدوف سروری سازمانی هنرمندی فتح در شهر خوجند صحبت میکرد. سوزنی دوزی 87 ساله زلفیه بهریدینوا میگوید در برابر به اصول سوزنی آفریدن نقش دانشمند تاجیک بابا جان غفوروف مؤلف کتاب تاجیکان همچنین میخواهد به شاگردان نوش نازوکی های این هنر ملی تاجیکی را بیاموزد. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
زلفیه بهریدینوا سوزنی دوزی تاجیک که نقش دستانش به عنوان نمونه از هنری دستی تاجیکان تا به کشورهای خارجی نیز رفته است.
شنونده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله بامدادی. از آن که تا این ساعت ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
و یاد رس می شویم که بعد از یک ترانه برنامه های یک روز با شما آیین مدارا و جهانی ورزش تقدیم می شود. پیش از این برنامه ها خبرهای تازه جهان و تاجیکستان رو می شنویم. حالا یک ترانه است، با رادیو آزادی بمانید.
شکاری تو دلی من، غلامی خواستاری تو دلی من، مرا جانم نواز عشقون دی بوسم، کی آید بکاری تو دلی من، مرا جانم نواز عشقون دی بوسم، کی آید بکاری تو دلی Yeah.